کمرمق برد و اختیارات خودش رو افزایش داد و نهادهای دموکراتیک رو کمرنگ و حتی به تعطیلی کشون. دومین مناسبتی که خدمتتون میخوام عرض کنم در واقع قطع رابطه ایران و بریتانیا توسط دولت دکتر محمد مصدق هست، با توجه به کارشکنی هایی که دولت بریتانیا بر سر راه ملی شدن صنعت نفت ایران میکرد و سفارتخانه بریتانیا به عنوان یک مرکز جاسوسی و توطئه علیه دولت مصدق شده بود، دکتر مصدق تصمیم گرفت که قطع رابطه ایران و بریتانیا رو اعلام کنه. و نکته جالب اینجاست که دکتر محمد مصدق این تصمیم رو در واقع بسیار سعی کرد از بسیاری از افراد و رجال پوشیده نگه داره تا نکنه به اصطلاح اتفاقاتی و به اصطلاح توطئه‌ای صورت بگیره و هم دولت بریتانیا و هم رجال ایران رو و دربار ایران رو در مقابل عمل انجام شده قرار بده. و همین دلیل تا زمانی که به اصطلاح دستگاه ضبط و پخش رادیو در خونه و دفتر دکتر محمد مصدق آوردن و دکتر مصدق به طور مستقیم از طریق رادیو به ملت ایران اعلام کرد به خاطر توطئه‌هایی که دولت بریتانیا بر سر راه ملی شدن صنعت نفت و استقلال ملت ایران انجام میده، ما مجبور شدیم که قطع رابطه کنیم با این دولت. و اشاره کرد دکتر محمد مصدق به این نکته، قطع رابطه با دولت بریتانیا به معنای قطع رابطه با ملت بریتانیا نیست و ملت‌ها علایق و روابطشون فراتر از علایق و روابط دولت هاست. سومین مناسبت
خیلی کوتاه بفرمایید جناب دکتر.
بله
خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. حمله به مسجد جامع کرمان در چند روزی که در واقع یکی از اتفاقات بسیار ناگواری که در اواخر سلطنت محمد رضا شاه اتفاق افتاد، حمله به مسجد جامع کرمان و آتش زدن درب مسجد جامع توسط عده‌ای از افراد که در خود کرمان به عنوان کولی ها شناخته میشن و این اتفاق به حدی در واقع یک اتفاق ناگوار و غیر معمولی بود که حتی سیاستمدارانی مانند مظفر بقایی کرمانی نسبت به اون اعتراض کردند. و آخرین در واقع مناسبت اشغال خرمشهر پس از ماها مقاومت توسط مردم و نیروهای در واقع نظامی ایران در مقابل ارتش بسی عراق هستش که میشه گفت که در چنین روزی خرمشهر به خونین شهر تبدیل شد.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب مختاری اصفهانی. با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
خدا نگهدار.
خداحافظ. در برنامه امروز در قلمرو فرهنگ از شما خواستیم که به ما بگید با وقف چقدر آشنایی دارید، خود شما آیا چیز رو وقف کردید یا خیر و به نظر شما وقف یعنی چی؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. آقای حداد، پیامک شما رسید به دست ما. و 0914 پایان شماره 9544 پیامک شما هم رسید. به بهانه تفحص و بازگشت پیکر متخر شهدای خانتومان، مجموعه کتاب منتشر شده از شهدای مدافع حرم خانتومان و منطقه خانتومان به تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی راهی بازار کتاب شده. کتاب طاهر خانتومان، خاطرات شهید مدافع حرم سید رضا طاهر، نوشته مصیب معصومیان. کتاب از حاج ابراهیم تا خانتومان که سید عبدالرضا هاشمی ارسنجانی نویسنده این اثره، از ام رساس تا خانتومان به نویسندگی مصیب معصومیان برای زینب، این کتاب به قلم سمیه اسلامی به نگارش در اومده و به خاطرات زندگی شهید مدافع حرم محمد بلواسی از کودکی تا شهادت می‌پردازه. کاش برگردی به قلم محمد رسول ملا حسنی درباره زندگی نامه شهید مدافع حرم زکریا شیری از زبان مادر روایت می‌کنه. شهید عزیز به قلم مصیب معصومیان درباره زندگی شهید محمود رادمهر و همسایه آقا به قلم شهلا پناهی روایت زندگی شهید علی آقا عبداللهیه. گرامی می‌داریم یاد و نام شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای خانتومان و شهدای مدافع اهل حرم رو. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای محمد سالاریان، دبیر اجرایی اجلاس مجاهدین در غربت. آقای سالاریان سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم. قرار هست که فردا روز جمعه اجلاسی برگزار بشه، درباره چند و چون این اجلاس برای شنوندگان عزیز صحبت می‌فرمایید؟
بله، پنجمین اجلاس بین‌المللی مجاهدان در غربت به منظور تجلیل و تکریم از حماس آفرینان و مجاهدین در غربتی هست که پرچم جهاد فی سبیل الله رو در کشورهای فلسطین، نیجریه، لبنان، یمن، بحرین و عراق به دوش گرفتند. با توجه به حوادثی که در منطقه است و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و موضوع معامله قرن در حال رخ دادن هست، محوریت این اجلاس با موضوع مجاهدین در غربت، فلسطین و نظم آینده جهانی است که انشاءالله با حضور سفرهای کشورهای اسلامی مبارز و مقامات لشکری و کشوری قرار است برگزار شود.
چند نفر هستن و از چند کشور؟
با توجه به این که امسال محدودیت کرونا رو داریم و شرایط خاصی رو در کشور حاکم هست، این مراسم طبیعتاً مثل سالهای گذشته با مهمان زیادی برگزار نمیشه. در حدود تقریباً 8 کشور هستن و در فضای باز بدون حضور جمعیت برگزار میشه که مردم عزیز میتونن از رسانه ملی و از رادیو این مراسم رو دنبال کنن. فردا هم انشاءالله رفت ساعت 3 اجلاس انشاءالله برگزار میشه.
در مورد برنامه هایی که فردا قرار اجرا بشه در این اجلاس خواهش میکنم یه توضیح مختصر بفرمید.
خب فردا انشاءالله سفیر فلسطین، سفیر یمن به موضوعات اتفاقات منطقه و آخرین اتفاقات در کشورهاشون میپردازن و سخنان از دمون آقای امیر عبداللهیان دستور ویژه رئیس مجلس در این مراسم انشاءالله، و در خاتمه هم از بیان ارزشمند آقای سردار حجازی جانشین سپاه نیروی قدس بهره‌مند میشیم و بتونیم در انتها هم یک بیانیه‌ای رو و که کارهای علمی که در این چند روز انجام شده و مقالاتی که انجام شده در یک بیانیه تقدیم مردم عزیز و همه علاقمندان به حضور مقاومت کنیم.
گفتید از ساعت 3 برگزار میشه این اجلاس. تا ساعت چند ادامه داره؟
تا ابتدای اذان مغرب انشالله.
بله، اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم. فقط عذرخواه هستم که مردم عزیز که با توجه به اینکه سالهای قبل در مراسم حضور داشتن، امسال به خاطر محدودیت ها نمیتونیم در خدمتشون باشیم و انشالله که بتونیم از فضای مجازی و رسانه ملی و ارتباطات جمعی که هست انشاءالله این پیام رو برسونیم و
انشاءالله
که در شب شهادت حضرت علی ابن موسی رضا هست که ایشون هم از مجاهدینی است که در غربت به شهادت رسیدن، بتونیم علم و پرچم جهاد فی سبیل الله رو براتون نگه داریم.
درود بر شما جناب سالاریان، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم،
روزتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ شما.
سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز که برنامه در قلمرو فرهنگ رو میشنوید و در خصوص موضوع برنامه مشارکت میکنید. 0912 پایان شماره 3072 پیامک شما رسید. آقای عباس جمشیدی از اصفهان، پیامک شما هم رسید. خب موضوع امروز ما همونطور که شما دنبال کردید برنامه امروز رو در خصوص وقف هست. اینکه از شما پرسیدیم با وقف چقدر آشنایی دارید، خود شما چیز رو آیا وقف کردید یا خیر، و به نظر شما وقف یعنی چی؟ شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. بریم و بخش دیگری از برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رو به شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه زنده در قلمرو فرهنگ رو تقدیم میکنیم. بخش مقرنس با حضور صدای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
شما
ما امروز موضوعمون راجع به وقف هست، صحبتهای شما رو میشنویم.
بله خواهش میکنم. ما امروز سری به اصفهان میزنیم و بله. یک مدرسه وقفی که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشیم، البته دو مدرسه هست، از سمت بازار اصفهان و از لحاظ وقفی و وقف نامه داشتن، این که وقف نامه داره و مشخصا در
بله.
میراث فرهنگی اصفهان هم وقف نامش موجود هست و هم خود مدرسه موجود هست، کاملا مستنده. و اون مدرسه است که حالا من دو تا این مدرسه ها که مدرسه جده بزرگ و جده بله. کوچک بهش میگن، در واقع در دوره صفوی توسط میتونیم بگیم که همسر شاه عباس اول و همسر شاه صفی که به دست خود او کشته شد، پسرش در واقع، این دو که به این دلیل میگن جده بزرگ و جده کوچک شاه عباس دوم به این معنا. حالا اینکه این نسب نامه ها چگونه است خیلی مفصله. و مدرسه‌ای که کوچکتر مال جده بزرگ و مدرسه‌ای که بزرگتر مال جده کوچک، این برعکس هستش. در اصفهان شما در بازار قهوه کاشی، در واقع بازار قهوه کاشی ها که من محل قهوه فروشی بوده و در واقع جایی بوده که واردات این احتمالاً در قدیم انجام می شده، میتونید این مدرسه رو ببینید. یه مدرسه مستطیلیه که وصل به محور بازار، در واقع از اونجا وارد مدرسه میشید، یکی از دالان هایی که داره وارد میشید به هشتی، و در واقع یکی از این چهار ایوانی که اونجا میبینید، چهار ایوانی هستش، همین ورودی رو از طریق اون شما در واقع به مدرسه وارد، از طریق این ایوان وارد میشید. از این چهار تا ایوان، ایوان شمالی و جنوبی که متقارن هستن، خب اینا تأسیسات مفصلی ندارن، ولی ایوان غربی و شرقی، یکی نمازخانه درش هست که همون ایوان شرقی است، و ایوان غربی همون در واقع عرض کردم فضای هشتی و ورودی رو که در واقع یک فضای ارتباطی رو ایجاد میکنه هستش. یک نهری از این مادیایی که در اصفهان هست در واقع از اون سیستم آبیاری می اومده اینجا داخل این مدرسه می شده، از یه گوشه می اومده از یه گوشه خارج می شده، البته می چرخیده. و اینم جالبه که الان باغچه‌ای که اونجا شما می بینید همون نهر آبی بوده که پر شده یک زمانی این حرکت آب درش بوده. یک گوشه از این در واقع اگه پلان بنا رو نگاه بکنید، این نقشه از بالا، این گوشه های این حیاط و خود کل مدرسه در واقع فرم یک هشت گوشه نامنتظم رو داره، یعنی 3 متر تقریبا میتونیم بگیم بریدگی در مستطیل ایجاد شده از هر طرف، از 4 طرف.
بله.
ابعادش هم حدود اگر بخوایم بطور کلی بگیم که چند متر هستش حیاط و اینها، مدرسه خیلی بزرگی نیست و مدرسه کوچیکی هم محسوب نمیشه، 34 در 23 متر.
بله.
با گوشه هایی که به صورت سمتری در واقع پخش شده و این یکی از این همین گوشه ها یک چاه خانه داره. اصطلاحاتی اونجا میبینیم که در جای دیگه شاید کمتر بود چون مدرسه خیلی تغییر نکرده، البته وضو خانه ای که داشته تغییر کرده، این تبدیل شده به دستشویی و اینها، که حتی ما دوتا کتیبه اینجا داریم، کتیبه هایی که ورودی بنا هست، شما کتیبه به خط قدیمی همون خط کوفی اصل خود محمد رضا امامی در سال 1058 که پایان ساخت این بنا بوده رو میتونید مشاهده بکنید. یک کتیبه یه دیگر هم هست که به سبب خط کوفی بنایی هستش که واژه الله محمد و مبارک باد درش به صورت خط بنایی کار شده. یک کتیبه دیگر هم هستش که مال بازسازی در سال 1030 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یا 1040 که بازسازی بوده که در اونجا انجام شده و مشخصا کاربری خودشو داشت. امروز من نمیدونم این مدرسه همچنان فعالیت درش انجام میشه یا نه، اما جز مدرسه‌هایی که مسجد یعنی نمازخانه داشته، یکی از بخشایی که هست و یک بخش مدرسه زمستانی، یعنی مسجد به اصطلاح مدرسه نمیتونستیم بهش بگیم، چون بعضی از در واقع بناهای آموزشی زمان قدیم هم مسجد بودن، یعنی بخشی مسجد و بخشی مدرسه بود. این یک مدرسه ایست که در واقع نمازخانه داره.
بله. جناب آقای مجدی، خیلی کوتاه به این پرسش من پاسخ بدید که تمام مکانهای وقف شده وقف نامه دارن؟
ببین همشون ممکنه وقف نامشون حالا نمونده باشه، حتی خود همین مدرسه که من عرض کنم وقف نامش چند بار مثلا مرمت شده یا مثلا بازنویسی شده.
درسته.
بنابراین گاهی اوقات مثلا شما ما اصلا قطعی میدونیم برای چی به وجود اومده در خط و خوشنویسی، کهش بخاطر همین بوده. مثلا فرض بکنیم یک سندی گوشش مثلا خراب میشده، حالا چه نم میکشیده چه به اصطلاح حالا موریانه و موش میخورده، بعد یک بخش مهمی از این مثلا مهری چیزی یک دستخط اساسی از این باقی میمونده، اینو میبریدن میچسبوندن به یک کاغذ دیگه و مجددا اینو یه عده مثلا تایید میکردن. بنابراین ما این وقتنامه هم که از این دو مدرسه جده بزرگ و کوچیک داریم در موردش مقالاتی هم هستش و کارهای تحقیقی هم انجام شده.
بله.
و شماره اثر هم داره توی میراث سنگی اصفهان، اینا همش ثبت شده.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای مجدی. برای شما روز بسیار آرامی آرزو میکنم.
موفق باشید.
ممنون. خدا نگهدار. در حالی که ساعت 13:19:18 است، شما شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید و در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار شده با جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف. جناب موسوی متقی، سلام بر شما.
من هم عرض سلام و ادب دارم محضر حسانی، جناب خانم حقیقت و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در ابتدا خواستم این پرسش رو طرح بکنم که چه فعالیت‌های فرهنگی میشه در اوقاف و با توجه به مناسبت‌های مذهبی که وجود داره در تقویم ایران؟ در خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض کنم، خب اشاره فرمودی به مناسبت مذهبی، شب رحلت حضرت رسول اکرم هست امشب و شهادت سبت نبی مکرم اسلام حضرت امام مجتبی تبریز عرض میکنم حضرت شما و شنوندگان فاخر و ارزشمند رادیو فرهنگ.
متشکرم.
خب مناسبت های مذهبی و ملی ما که در تقویم ثبت شده نشأت گرفته از فرهنگ و تمدن ایران عزیزمون، ایران اسلامی.
بله.
یکی از اون روزها امروز هست، روز 27 صفر که روز وقفه و شاید به خاطر این امروز رو روز وقف نامیدن که اولین واقف در اسلام رسول مکرم اسلام بودند و امشب هم شب شهادت ایشونه. بسیاری از صحابی و اصحاب رسول خدا به ایشون اقتدا کردند و وقتی که دیدند این سیره سیره بسیار پسندیده ایست، جابر ابن عبدالله انصاری از صحابی بزرگ رسول خدا میفرماید که من سراغ نداشتم هیچ صحابی که یک وقتی رو از آن خودش ثبت نکرده باشه. در صدر اسلام همه صحابی به نوعی دنبال این بودن که مسجدی رو یا باقی رو یا چاهی رو وقف کنن برای نیازمندان و در راه خدا، همونطور که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پیشوای ما هم ایشون وقتی که چاهایی رو اطراف مدینه حفر می‌کردند قبل از اینکه دستشون رو بشورند و از این کار فارغ بشن می‌فرمودن کاغذ و قلم بیارید تا من اینها رو وقف فقرای مدینه کنم. و همکنون بعد از 1400 سال هنوز این موقوفات امیرالمومنین به نام آبار علی در اطراف مسجد شجره هنوز زنده و مثمر و پایدار هست.
بله.
پس این مناسبت مذهبی و این مناسبت دینیمون که ریشه در تمدن ما داره همین بحث وقفه که خب امروز ما گرامی میداریم این روز وقف رو.
جناب موسوی متقی، در حال حاضر چه فعالیت‌های فرهنگی انجام میشه در سازمان اوقاف؟
مهمترین وظیفه ما ترویج فرهنگ وقفه.
بله.
سنت حسنه‌ای که عرض کردم یادگار است. ما باید با عمل به نیات واقفین و اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی که در بقای متبرکه و امامزادگان هست و همچنین تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف که خب میتونیم یکی از اون کارها تولید برنامه‌های رسانه‌ای باشه و ارائه گزارش‌هایی که از اجرای نیات میشه. به عنوان مثال مردم عزیزمون بدانند که بسیاری از موقوفات در حوزه‌های درمانی است. 30% مراکز درمانی کشور هم از خانه‌های بهداشت روستایی، خانه‌های بهداشت شهری و بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، درمانگاه‌های خیریه، اینا از محل موقوفات و خیریه است.
بله.
یا بهتره بدانند که 6000 مدرسه در کشور، خیلی عدد قابل توجهیه، حدود 6000 مدرسه اهم از ابتدایی و دبیرستان، اینها از محل موقوفات و خیریه اینها ساخته شده و وقفن، اصلا وقف شده برای آموزش، حالا یا به نوع خاص یا آه. بسیاری از دانشگاه های ما و همه حوزه های علمی ما در وقفن. مثلا دانشگاه تهران که به عنوان دانشگاه مادر شناخته میشه و یکی از قدیمی ترین دانشگاه های کشور هست، 30 نفر واقف داره این دانشگاه. در خود اطلاعیه که دانشگاه تهران اعلام کردیم که 30 نفر واقف، کسانی که حالا یا زمینی رو وقف کردن برای پردیس دانشگاه یا کتابهایی رو وقف کردن یا دستگاه آزمایشگاه. پس ببینید این یکی از وظایف فرهنگی ما اطلاع رسانی برای عامه مردمی که تبلیغ بشه و انشاءالله همونطوری که الان سال به سال دارد رو به رشد میره برای بحث وقف، وقف انشاءالله در جامعه افزایش پیدا کنه، چون وقف خیراتش به همه میرسه.
درسته.
مسئله وقف چیزی نیستش که برای قشر خاص، البته میشه وقف رو برای قشر خاص هم کرد، میشه وقف خاص، اما آنچه که توصیه شده وقف عامه، وقفی که برای عامه مردم هست در نیات مختلف. 800 نیت. بله. وقتی ما نیات رو احصا میکنیم، وقف نامه ها رو میخونیم، بعضی وقف نامه ها قدمت 700 ساله داره، اینها رو که مطالعه میکنیم و نیات رو احصا میکنیم میبینیم حدود 800 تا نیت داریم. عجیب، نیت های بسیار جذاب، نیت های بسیار کاربردی. و نکته ای که من خدمت اصلی و شنوندگان ارجمند عرض میکنم اینه، واقف در هر دوره از زمان نیاز اون روز رو به خوبی احصا میکرده، میشناخته و برای نیاز اون روز جامعش وقف میکرده و البته آیندگان هم از اون موقف متمنعیم و بهرمند شدن. اینی که الان مثلا به عنوان مثال بیمارستان مرحوم آقای نمازی در شیراز داره خدمت میکنه و پیوند کبد انجام میده، خوب از محل وقفه و اطلاع دارید اولین پیوند کبد در ایران مرکز تخصصی پیوند کبد در بیمارستان نمازی شیراز در سرسر کشور دارن اونجا. خب این از برکات ایشونه. یا مثلا موقوفه‌ای به نام موقوفه البرز که برای اعطای جایزه به دانش آموزان و دانش آموختگان و دانشجویان و اساتید و نخبگان و مخترعان کشوره، یه چیزی مثل نوبل میمونه. خب چقدر ما تبلیغ کردیم روی این جایزه؟ جایزه سالانه است، یه جایزه یک ماه پیشه برگزار شد برای دانشجویان یا دانش آموزان، یکی دیگه هم ان شاءالله 6 آبان برگزار خواهد شد.
بله،
بسیاری از مسئولین ما سوابق بنیاد البرز رو دیدیم، بعضی از مسئولین رده بالای کشور هم جزو برندگان همین جایزه جهانی البرز بودن.
بله،
جایزه بنیاد البرز مثل یه نوبل میمونه
جناب آقای
سلاحازا. من بخوام برای حضرت عالی عرض کنم، شاید یک ساعت بیشتر ساعت‌ها
بله.
از نیات جذاب، نیاتی که در سراسر کشور است، من فقط اجازه بدین این نیت رو هم بگم که امروز عزیزان اطلاع داشته باشن، نیتی داریم برای
بله.
اطعام و قضا دادن به پرنده.
برای خودمون هم داریم، در کشور بله. خودمون هم، در کشور ما هم هست، مردم خیلی
بسیار
دارن به حیوانات،
برای دلگرد وقف داریم، برای حیوانات، پرندگان، این که در زمستان وقتی برف میاد اطراف
بله.
خراسان جنوبی برید و دانه بپاشید، این موقوفه وقف کرده واقف برای این کار، این رو این نگاه عالی و ارزشمند یه واقف بوده. و همچنین بسیاری از اینها حالا برای بحث مباحث فرهنگی مثل بحث روزخانی.
جناب آقای موسوی، من بله. عذرخواهی میکنم از اینکه بین کلامتونش رو نمیدونم، میخوام که راهنماییم کنید.
اولین مورد این که خب میتونن مدیریت وقف رو خودشون به عهده دارن
بله.
میتونن مدیریت رو به سازمان اوقاف واگذار کنن. ما توصیه نمی کنیم که حتما مدیریت به اوقاف واگذار شه، میتونن متولی وقف خودشون باشن یا یکی از پسران و خانواده و
بله.
نزدیکان و اخوان. پس این اول نکته اول. نکته دوم، نیت وقفشون رو مشخص میفرمان. مثلا ممکنه این زمین رو وقف کنن که از منافع این زمین برای مثلا ایتام، برای ترویج نشر معارف اسلامی، ما الان برای بحث قرآن کریم فقط 2% وقف داریم، خیلی کمه، برای ترویج معارف قرآن کریم، حفظ قرآن، آموزش های قرآن، هر نیتی که دارن ابتدا پس میتونن مدیریت وقف رو مشخص کنن، دوم نیتش رو، و سوم مراجعه کنن به یکی از نزدیکترین اداره اوقاف تو شهرستان ها. ما داریم سایت اوقاف.ir، آدرس و تلفن تمام ادارات اوقاف رو اونجا میتونن پیدا
بله.
کنن، مثلا تو اینترنت هم سرچ کنن بزنن
اداره مصحبی.
اوقاف مثلا شهرستان کجا، قشنگ آدر مشاور وقف ما یه وقفنامه عادی اول تنظیم میکنه و بعد هم این مباحث حقوقی و ملکی و ثبتیش انجام میشه و وقفنامه نهایی و رسمی صادر میشه. 3 نسخه، یه نسخه در سازمان ثبت اسناد، یه نسخه دست خود واقف و یه نسخه در سازمان اوقاف.
بله جناب موسوی.
به همین صورت مدیریت هم عرض کردم، توصیه ما اینه که هر کسی که صلاح میدونن به عنوان مدیر
بله.
وقف، مدیر وقف یا متولی که در اصطلاح شهریش متولیه،
فرصت ما خیلی محدوده جناب آقای موسوی
بله.
این پرسش رو هم پاسخ بدید، این که وقفیاتی در گذشته صورت گرفته ولی در حال حاضر بسته شده، آیا تبدیل به
نباشه با میگی معذور یا متعذر المسلم؟
درسته.
در این صورت با اجازه و مجوزی که از سازمان گرفته میشه میتونن تبدیل به احسن کنن. اقسامش بسیار هست، یا مثلا میذارن وسیله نقلیه است که وقف کرده برای امامزاده، یا دیگه هایی که مثلا برای حسینی ها وقف میکنن
بله.
حالا یه ساختمانیه مخروبه شده، این رو تخریب میکنن، دوباره بازسازی میکنن، نوسازی میکنن، تبدیل به احسن میکنن، یا اگر امکانش نباشه میفروشن با مجوز، فروش میره و بعد جای دیگه به نام همان موقوفه تاکید و ملک جدیدی رو خریداری میکنن.
متشکرم از شما جناب حجت الاسلام المسلم سید محمد موسوی متقی، خواهش میکنم، تشکر میکنم از توضیحات خوبتون، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
دور بر شما، خداحافظ. ممنونم. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه من و همکارانم بودید در برنامه زنده در قلمروی فرهنگ. تا فرصتی دوباره، خداحافظ.
خب دوستان ارجمند، ضمن سپاس از همکارانمون، فرصت زیادی نداریم که آخرین برنامه این بخش رو حضورتون تقدیم بکنیم، اما قبل از اون جا داره که اون از ابتدای این بخش تا این لحظه بسیار بسیار تشکر بکنم و امیدوارم که باز هم فرصت بکنید و همچنان رادیو فرهنگ رو